کرده باشه. بازار تهران زنده و مستقیم تقدیم به شما.
بازار تهران. خانم ها آقایون سلام، وقتتون خوش. شما هم اکنون در بازار تهران هستید. بازار تهران تا ساعت 14:10 بازه. در صورت تعطیلی شما میتونید از طریق شماره 30094 برامون پیغام بگذارید. قیمت سکه چنده؟ قیمت طلا چند شده؟ قیمت دلار چقدر میاد پایین؟ شاخص بورس تا کجا میره بالا؟ ارزش سهام عدالت چقدر شده؟ دولت بازم ETF میده؟ میتونم یه کار پرسود و سالم پیدا کنم؟ قیمت مسکن حباب داره؟ پیش فروش خودرو چه خبر؟ سودهای بانکی تصویب شد؟ مالیات باید چقدر بدیم؟ چرخ صنعت کی روان میچرخه؟ کسب و کارها کی رونق پیدا میکنه؟ همه ی این پرسش هاتون رو جواب میدیم. پس با ما بمونید تا ساعت 14:10. همینک در بازار تهران سوال پیامکی برنامه و سپس قیمت طلا و سکه در سبز میدان تهران. لطفاً به این جملات توجه کنید، چون سوال پیامکیمون بعد از این جملاته. ثروتمندترین افراد به تفکیک هر کشور اعلام شد. در استرالیا ثروتمندترین شخص در زمینه معدن فعالیت میکنه. در کانادا ثروتمندترین شخص در زمینه رسانه فعالیت میکنه. در چین ثروتمندترین شخص در زمینه شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنه. در هنگ کنگ ثروتمندترین شخص در زمینه ساخت و ساز فعالیت میکنه. در هند ثروتمندترین شخص در زمینه پتروشیمی فعالیت میکنه. در روسیه ثروتمندترین شخص در زمینه فلزات فعالیت میکنه. در ترکیه ثروتمندترین شخص در زمینه صنایع غذایی فعالیت میکنه. در انگلستان ثروتمندترین شخص در زمینه صنایع شیمیایی فعالیت میکنه. فکر میکنین در ایران ثروتمندترین شخص در چه زمینه‌ای فعالیت میکنه؟ سامانه پیامکی ما 30094 در اختیارتونه. خب دوستان عزیزی که پیگیر قیمت طلا و ارز هستن، قدری تحمل کنید، چون که بورس امروز ما آبستن حوادثی بود که میخوام دعوت کنم در بخش اول اون رو بشنوید. آقای امیر وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه با ماست. سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
آقای وکیلیان، کانال 2 میلیون تومانی تاریخی دیروز امروز شد 1,987,607 واحد تا به این لحظه، البته با 24,000 واحد کاهش.
بله. امروز البته باید بگیم این افت شاخص بورس به دلیل حالا نمیدونیم خرابی هسته معاملات هست یا مشکلات دیگه‌ای وجود داشت. صبح
مشکل فرابورس هنوز حل نشد،
ناظر اومد که معاملات فرابورس انجام نمیشه و ساعت معاملاتی از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر تعیین شد.
بله.
و به خاطر این معاملات فرابورس کمی با تأخیر انجام شد، این تأثیرش رو بازار گذاشت و ما شاهد یه رفتار هیجانی بودیم تو بسیاری از نمادها، شاهد صفحه فروش بودیم، به طوری که در پایان معاملات امروز در بورس 145 نماد در محدوده مثبت، 4 نماد بدون تغییر و 196 نماد هم در محدوده منفی معامله شدن که نسبت به دیروز افزایش رو نشون داد و در فرابورس هم 151 نماد در محدوده مثبت، 3 نماد در محدوده بدون تغییر و 101 نماد هم در محدوده منفی معامله شدن. شاخص بورس هم فرمودید شما 1,988,776 واحد بود که نسبت به دیروز همین موقع 1.13% کاهش داشته. شاخص فرابورس 21,032 واحد بوده که علارغم این مشکلاتی که به وجود اومده تا ساعت 12:30 یک رشد خوبی رو تجربه کرده 1%. شاخص کل هموزن هم 345,219 واحد بود که کاهش 0.19% داشته و 30 شرکت بزرگ هم شاخصشون تقریبا 2% کاهش داشته. ما امروز شاهد این بودیم تو گروه پتروپالایشی ها، فولادی ها، بعضی از نمادهای شاخص ساز به صفحه فروش هم رسیدن. در معاملات امروز نمادهایی که شگفتی ساز بودن، در واقع سبز پوش بودن، سمگا بود که 10% بود، شیراز 7%، بترانس 5%، ولسنم 5%، دماوند 8% و وملل 5%. اینها تونستن آبروداری کنند و نمادهای منفی بازار هم زوب، شیران، شبریز، کرمانشاه و شقدیر بودن.
خواهش میکنم. البته شاخص نمادهای فرابورس بازار نارنجی و قرمز گویا هسته درست نشد و فعالیت نداشتن، درسته؟ بازار زرد فعالیت داشت.
بله. در مورد بازارها من یه نکته رو یادآور بشم، امروز به دلیل همین مشکلی که در سیستم فرابورس بود، ارزش معاملات حالا تا این لحظه 17500 میلیارد تومان بوده. حجم معاملاتی که انجام شده در بورس و فرابورس در مجموع 9 میلیارد و 433 میلیون سهم رد و بدل شده.
بله.
که خب نسبت به اون چیزی که کارشناسان میگن به طور معمول باید روزی 20000 میلیارد تومان معامله رو داشته باشیم، یک مقداری کمتر هستش. ولی ما هنوز سیگنال هایی رو در مورد خروج فعالان حقیقی از بازار و خروج پول دریافت نکردیم و جای نگرانی وجود نداره.
بسیار خب، پس می‌فرمایید که تابع رفتار هیجانی بوده.
بله، این بارها و بارها هم گفته شده تو طول این 2 ماه اخیر. به خصوص ما هر چقدر به این عدد 2 میلیون واحد نزدیک‌تر بشیم، هم واکنش‌های سیاسی رو خواهیم داشت، هم بعضی از کارشناسان موضع‌گیری خواهند کرد. همین که به هر حال به نظر من توی رسانه ها هر چقدر هم به این مسئله پرداخته بشه، برای سهامداران عادی و تازه وارد هم میتونه یک هیجان کاذبی رو ایجاد بکنه.
بله.
خب طبیعی هستش،
درست.
ما این رو پیش بینی میکردیم ولی جای هیچ نگرانی عمده ای نیست.
بسیار خب. جناب آقای وکیلیان، شاخص مالی از این جهت مهمه که رشد و نزولش نشونه ی روند بازدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاریه. شاخص صنعتی هم مهمه چون نشون میده روند بازدهی شرکت‌های غیر سرمایه‌گذاری. میگم شاخص صنعتی عبارتند از شاخص کل منهای شاخص مالی، این درسته؟
درست. بله بله. ببینید 30 شرکت بزرگ بازار ما که حالا 10 تا شرکت اصلی مثل فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی مثل ایران و نمادهای خودرو سایپا حضور دارن، اکثر اینها کارخونه های بزرگ کشور هستن و بسیار توی تولید ناخالص داخلی ما نقش بسزایی داشتن. توی چند وقت اخیر اینها با یک رشد خوبی همراه بودن ولی خب یکی دو هفته ای ما میبینیم در نماد فولاد، در نماد خلیج فارس یک سری اصلاحات زمانی رو شاهدش هست و خب محدودیت های صادراتی که دارند، به خصوص این خبری که من با رئیس انجمن فولاد خودم شخصا صحبت کردم، روابط عمومیشون و هی تکذیب میشه بحث خروج فولادی ها از بورس کالا که خب این میتونه یک خطری باشه برای بازار سرمایه ایران و امیدواریم که این خبر رنگ واقعیت رو به خودش نگیره. یک کمی معامله‌گران عمده، حقوقی ها و اون بازیگران اصلی بازار رو دچار یک ترس و دلهره‌ای کرده. من امیدوارم مسئولان به صحبت هایی که میکنن دقت کنن و خبرنگاران و گزارشگران هم حتما قبل از اینکه خبری رو توی سایتشون یا رسانه‌هاشون دست کنن با نهادهای زیرآب یک تماس و اطلاعی داشته باشن.
بسیار خوب، ممنون از این توضیحتون. آقای وکیلیان، خبر رسیده که سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام به 5% کاهش پیدا کرده. توضیح این خبر رو میفرمایید؟
عرض کنم به خدمتتون که یک مطلبی رو من راجع به صندوق های سرمایه گذاری عرض کنم.
بفرمایید.
که خیلی مهم هست و اینجا جاش هست این برنامه ما بهش بپردازیم.
خواهش میکنم.
ما سه نوع صندوق رو داریم. صندوق ها به ترتیب از لحاظ بازدهی و ریسک به سه دسته تقسیم میشن. صندوق هایی هستن که پر ریسک هستن که صندوق های در سهام ما اونها رو میشن. صندوق هایی با ریسک متوسط و بازده متوسط، صندوق های مختلط هستن و صندوق هایی که ریسک حد اقلی رو دارن و به تبع اون هر چقدر که ریسک هم پایین تر میاد بازده هم کاهش پیدا میکنه. صندوق هایی با درآمد ثابت یا فیکس اینکام خونده میشن. ما در کل در اینجا در بازار سرمایه‌مون 208 صندوق تا حالا به ثبت رسیده. 32 تا از اینها مربوط به بازارگردان ها هستن. 2 تا صندوق جسورانه رو داریم که اتفاق خوبیه در بورس ایران افتاده. 67 صندوق سرمایه گذاری در سهام رو داریم. 81 صندوق با درآمد ثابت و 4 صندوق طلا رو داریم.
بله.
خب در صندوق های با درآمد ثابت که فهمیدید شما 90% غالبا 90% سرمایه گذاری این صندوق ها در بخش اوراق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق بانکی هستی و طبق بخشنامه اخیر بیشتر از 5% این رو در بخش سهام نمیتونن سرمایه گذاری کنن.
متشکرم. خیلی ممنون آقای وکیلیان. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه.
روز خوبی داشته باشین.
خواهش. ممنون. خداحافظتون.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج FM ردیف 94 بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
همینک در بازار تهران همراه بشیم با خانم تاجیک، پژوهشگر برنامه، و اقتصادهای دور، اقتصادهای نزدیک و مطبوعات خارجی رو بشنویم.
امروز قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی در برخی کشورها و جریمه‌هایی که در صورت پرداخت نکردن شامل حال افراد میشه رو بررسی میکنیم. برای مثال در انگلستان در صورت ارائه مستندات دروغین تا 20,000 پوند جریمه نقدی و یا 6 ماه زندان شامل حال فرد میشه. مجازات قاچاق یکی از راه‌های فرار مالیاتی، حداکثر 7 سال زندان و یا پرداخت جریمه نقدی معمولاً 20,000 پوند هستش. فرض پرداخت مالیات در ارزش افزوده هم 6 ماه حبس و یا پرداخت جریمه نقدی به دنبال داره. ارائه اظهارنامه نادرست مالیاتی به دلیل جدی بودن جرم حداکثر مجازاتش حبس در زندان و یا جریمه نامحدوده. در فیلیپین مجازات کیفری و حبس در زندان ها به دلیل فرار مالیاتی حداکثر 10 ساله. جریمه های نقدی هم شامل دریافت 20% از درآمد سالیانه شرکت متخلف و یا 50% جریمه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی کاذب هست. مجازات ها در هند تقریبا معقول و از طرفی حساب شده هستند. به عنوان مثال اگه فردی در مدت زمان تعیین شده صورت های حساب مالیاتی خودش رو ثبت نکنه، روزانه 200 روپیه باید بپردازه. برای در صورت عدم افشای درآمد دولت 100% تا 300% مالیات وی رو اخذ میکنه. همچنین اگر فردی به موقع مالیات خودش رو پرداخت نکنه، مجازات نقدی شامل حالش میشه که سقف این مبلغ معمولا کمتر از درآمد اون فرد هستش. در کانادا قوانین به شدت سختگیرانه و تحت کنترل دولت بودن. اگه فردی مالیات خودش رو پرداخت نکنه، آژانس درآمد کانادا نامه هایی رو برای اون ارسال میکنه. اونها به این کار ادامه میدن و تسلیم نمیشن و اگه بدهی ها از حد زیادی بالا بره، این قدرت رو دارن که حساب بانکی شخص رو مسدود کنن، درآمدش رو عکس کنن و یا به عنوان وثیقه خانه فرد رو ضبط کنن.
اما قیمت سکه طرح قدیم همینک 10,700,000، سکه طرح جدید 11,280,000، نیم سکه 5,550,000، ربع سکه 3,250,000,000، سکه 1 گرمی 1,750,000 و قیمت نفت 39.73 دلار. حتما سوال پیامکی برنامه امروز رو دقت کردین. گفتیم که در استرالیا ثروتمندترین شخص در زمینه معدن فعالیت میکنه، در کانادا ثروتمندترین شخص در زمینه رسانه فعالیت میکنه، گفتیم که در چین، آلمان، هنگ کنگ، هند، روسیه، ترکیه هر فرد ثروتمندی در چه زمینه فعالیت میکنه. سوالمون امروز از شما این بود که بفرمایید فکر میکنید در ایران ثروتمندترین شخص در چه زمینه فعالیت میکنه. 30,094. محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد 30% درآمدهای مالیاتی در 4 ماهه امسال گفت بر اساس قانون مالیاتهای امسال از بساز و بفروشهایی که مجوز ساخت آنها سال 95 هست مالیات اخذ می شود. از بساز و بفروشهای مسکن مالیات می گیریم.
آستانه 30 برابر معافیت سالانه 990 میلیون تومان هست، یعنی صاحبان مشاغلی که در سال 1397 فروش یا درآمد اونها در سطح 900 حد اکثر 990 میلیون تومان بوده میتونن از ظرفیت تبصره ماده 100 استفاده بکنن و با توجه به جلسات هماهنگی که با اتاق اصناف ایران داشتیم این بر مبنای این درصدها و با در نظر گرفتن سابقه سال 97شون مالیاتشون رو به شکل مقطوع پرداخت بکنن. مالیات رو که به شکل مقطوع پرداخت خواهند کرد دیگه نیازی به تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر اسناد و مدارک نخواهند داشت. باز تاکید میکنم تا سقف 2,500,000 تومان معدیانی که مالیات سال 97شون بوده برای سال 98 هم میتونن همون رقم رو ابراز بکنن. 2,500,000 تا 5,000,000 تومان صرفا 4% رشد داده شده، 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان صرفا 8% رشد داده و 10,000,000 تومان به بالا صرفا 12%.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
با ما همراه شدید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و ازتون پرسیدیم که فکر میکنید در ایران ثروتمندترین افراد چه کاری انجام میدن. 0912-63-42 نوشتن در ایران ثروتمندان متاسفانه در رانتخاری شرکت میکنن. 0919-74-54 نوشتن دلال ها هستند. 0916-95-69-9 نوشتن دلالی ملک و مواد غذایی اتومبیل. آقای محسن کریمی کارمند این رو برامون نوشتن. 912-42-58 در زمینه اختلاس کار میکنن. اختلاس، دلالی، اختلاس. شما نظرتون چیه؟ 3094. اما قیمت خرید دلار در صرافی ملی نیما همینک 20,300 و قیمت لفظی و بازاری دلار در چهارراه استانبول تهران خرید همینک 23,280. گفته میشه بازگشت 2.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در 10 روز ابتدایی ماه مرداد از یک طرف و از طرف دیگه پایان ضرب العجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلف سبب ناپدید شدن صفهای خرید ارز شده. رصد تحولات اخیر بازار ارز نشون میده برخلاف هفته‌های گذشته دیگه از صفهای طولانی متقاضیان خرید ارز در مقابل صرافی‌ها خبری نیست و همچنین پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای برای دریافت ارز خروج ارز سوداگر باعث میشه که سوداگران از بازار ارز رو متعادل شدن قیمت ها.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیوی تهران.
الان همراه هستیم با جناب آقای لطیفی. سلام بر شما آقای سید روح الله لطیفی، وقتتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم. جناب آقای لطیفی، میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل وزنی و ارزشی کاهش داشته، بله یا خیر؟
عرض شود که ما حدود 24% میزان وارداتمون کاهش داشته و صادراتمون هم حدود 40%.
بله.
نسبت به مدت مشابه وزن وارداتمون هم حدود 12 میلیون تن بوده وارداتمون به ارزش 10,922,000,000 دلار. صادراتمون هم 30 میلیون تن بوده به ارزش 8,713,000,000 دلار.
بله، بسیار خوب. اگر کسانی جناب آقای سید روح الله لطیفی رو نمیشناسن بشناسن. الان گفتگو میکنم با جناب آقای لطیفی، سخنگوی گمرک. آقای لطیفی، شما فرمودین که از اول امسال تا اول مرداد 8.8 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده و از این لحاظ کمبودی نداریم، ولی نگفتین که این کالاها با ارز نیمایی مشهور وارد شدن و با قیمت ارز چهارراه استانبول به دست مصرف کننده میرسن یا خیر؟
خب این کالا اونهایی که سال گذشته ثبت سفارش شدن و سال گذشته اگر وارد کشور شدن عمدتاً ارز 4200 هستن. بعضی از این کالاها در سال جدید تصمیماتی رو وزارت سمت و ستاد تنظیم بازار با هماهنگی بانک مرکزی گرفتن که ارز نیمایی هست، یعنی هیچ کدوم ارز چهارراه استانبولی نیست و همش ارزهای سوبسیددار هستن که حالا در سال جدید 5 کالا فقط ارز 4200 میگیرن و مابقی ارز نیمایی هستن.
بله، اقلام برنج و گندم، ذرت، گوشت قرمز سرد، گوشت قرمز گرم، گوشت مرغ، شکر، روغن، حبوبات، لاستیک سنگین، چای، کره و اینجور موارد در سبد وارداتی بوده؟
25 قلم کالایی کالای اساسی هستند. همینه که شما فرمودید اینا کالای اساسی هستند که وارد کشور میشن، ولی کالایی مثل ذرت، ارسوت جو و شکر اینها ارزای 4200 هستند.
گوشت هم بوده؟ آقای
بله، گوشت گوسفندی و گوشت گوسفندی گرم و گوشت سرد هم از جمله کالایی بودن که جزء کالای اساسی هست که واردات داشتیم.
بله،
و
اگر اجازه بدین آقای لطیفی، الان ارتباط تلفنیمون با آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی برقرار شده تا به ما بگن که تولید کننده گوشت یعنی دامداران ناله دارن و میگن در آستانه ورشکستگی ان، مصرف کننده ها هم میگن قیمت گوشت توی قصابی ها خیلی بالا، 110 و 115 هزار تومان. آقای ملکی سلام عرض میکنم.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. در خدمت شما.
درود به شما، متشکرم. شنیدید این پیش صحبتی رو که داشتم خدمتتون که دامدارا چی میگن و مصرف کنندگان چی میگن نسبت به قیمت گوشت؟ شما مدافع مصرف کننده هستین یا تولید کننده؟
ما مدافع هر دو نفر باید باشیم. باید طوری باشه بازار تنظیم باشه، هم تولید کننده بتونه تولیدش رو انجام بده، هم مصرف کننده توان خرید داشته باشه.
بله.
ما این وسط میخواییم شرایط طوری باشه که دو طرف، هم اون طرف متضرر نباشن، هم این طرف بتونن خرید بکنن.
خب گزارش شده که گوشت همچنان در سبد وارداتی کشور هست. در سال جهش تولید واردات گوشت هم خبر خوبیه و هم نشونه خوبی نیست. خوبه چون کمبود نداریم و خوب نیست چون نشون میده تجارت داره از تولید جلو میزنه و تجارته که میشه کار پرسود و تولید و تولید کننده یک فعالیت زیانده. نظر شما؟
من نظرم بر این هستش که به هر حال در مواردی که نیاز هست تولید کننده رو برخواد که نیاز به نهاده و اینها داره، بلخص تو 6 ماهه دوم سال یه مقدار اینا شارژ بشن که بتونن به کارشون ادامه بدن، دوچار ضرربیان نشن که بتونن سال آینده به کارشون ادامه بدن.
بله.
ما باید هر دو طرف رو ببینیم. از این طرف هم شرایط طوری باید باشه که اگر قرار باشه ما به امید فقط داشته های خودمون باشیم، امکان این هستش که بازار از تنظیم خارج بشه و قیمت ها همچنان بشه که مردم نتونن خرید بکنن. بلخص در زمینه صنعتی ما نیاز بر این داریم که گوشت وارداتی داشته باشیم، چون گوشت صنعتی خب جدا از گوشت مصرفی هست. اون رو اگر به حال واردات انجام بدن و اونها رو شارژ بکنن، حداقل دیگه از بازار میرن بیرون، این بازار مصرفی میمونه برای مردم، تقریبا بازار میتونه بالانس باشه در آینده.
آقای ملکی، پس چرا برای حمایت از دامداران داخلی اقدام به تصویب خرید تضمینی دام نمیشه تا از ورشکستگی اونا جلوگیری بشه؟
ببینید، اون دامی که نظر اون دامدارا هست، اون دامها خیلی سنگ، بعضی ها دامها رو نگه داشتن به وزنهای خیلی بالا رسوندن، اون دام جذب بازار مصرف نمیشه. گوسفندی که اومده شده 80 کیلو، این پر از چربیه. خود شما یا هر کسی مراجعه بکنه به مغازه، یعنی نه توان خرید اون وزن گوشت رو داره، نه ایدئال هست برای مصرفش.
اینه
هایی که این حرف رو میزنن، این دام ها هست، وگرنه دامی که تو سایز ایدئال باشه زیر 20 کیلو گوشت بده، یعنی ما دام زیر 50 کیلو رو زندش رو داریم صحبتش رو میکنیم، این یه دام ایدئاله که تو استان تهران ما جذب میشه و استان تهرانه که نرخ رو برای جاهای دیگه آماده سازی میکنه و مردم به صورت مطلع میشن و میدونن نرخ چی هست. این دام هایی که دامدارهای مقدار دارن میگن متاسفانه پروار کردن، به وزن بالا رسیده، این جذب نمیشه. خب این رو دیگه باید مسئولین، ما هم گفتیم به خاطر راهکار این دام‌های سنگین اصطلاح ما برای پزنده خوبه، این دام‌ها رو خرید بکنن برای پادگان‌ها، زندان‌ها، خوابگاه‌ها که میپزن غذا میدن، مشتری نیست که بره پول بده، غذای پخته میشه، گوشتی هم هست در اونجا مصرفش بلا مانع.
بسیار خب، لطفاً باشید آقای ملکی. من سوالی از آقای لطیفی بپرسم. آقای لطیفی، گوشت ترخیص نشده داریم در گمرک؟
ببینید گوشت عمدتاً دستگاه دولتی وارد کنندش هستن، مثل شرکت پشتیبانی امور دام، و تسهیلاتی هم که برای ترخیص کالای اساسی در نظر گرفته شده، عمدتاً این گوشت‌ها در سرعت بالاتری نسبت به کالای دیگه ترخیص میشن و حجمش هم نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده 8